خدمت شما برسم و همونطور که قبلا هم خدمتتون گفته بودم، این جلسه امروزمون را اختصاص خواهیم داد به پرسش ها و پاسخ ها و پاره ای از بحث ها، نقد ها که خانم ها و آیان ممکنه داشته باشم. فکر میکنم که یک ساعت و حتی اکثر یک ساعت و نیم برای این منظور بتونیم جلسمون را اینجا داشته باشیم، تا اینکه از جلسه بعد که 15 روز دیگه انشاءالله خواهد بود، 2 هفته دیگه، وارد بحث معنای زندگی در یهودیت بشوم بر مبنای همین کتاب که حالا تعقیب کرده ایم. گفته بودم خدمتتون که خوب پرسش های اگر هست اینها رو یادداشت کنید به بنده بدید. الان من میبینم اینجا، بله، 4-5 تا پرسش مکتوب رسیده. بله، متشکرم. بله، باید نه، ولی من گفته بودم بهتر هست مکتوب باشه که من مشخصا بدونم سوال را، چون در گفتگو ممکنه سوال خیلی درست مشخص نباشه. ولی حالا اینجا یه 10 تایی رسیده، بنده شروع میکنم به خوندن اینها و اون چی که به نظرم میرسه در این زمینه عرض میکنم. در این اثنا اگر باز کسانی مطلبی بنویسن و بدن ممنون میشم، اگر هم ننوشتن و آخر سر وقت باقی موند، باز میتونیم شفاهی هم مطرح بفرمایید و بنده هم اون چی به نظرم برسه عرض کنم. و قرار هم بود که پرسش ها و یا نقد ها، بحث ها مربوط باشه به همین مطالبی که در ارتباط با معنای زندگی از نظر هندویسم و بودیسم در این جلسات گذشته اینجا گفته شده. ببخشید اگه ترتیب این پرسش هایی که به دست من رسید یک کمی اینجا به هم خورده باشه، که حواسم رو جمع نکردم دارم منظم کنم، ولی قاعدتاً به اینها همه اش خواهیم رسید. خب اگه اجازه بدید من اینا رو بخونم از اول و ببینیم که چیکار میکنیم. اینجا نوشتن که هندویسم و بودیسم تلاششون بر این است که انسان با شناخت توانایی های خود در نهایت اخلاقی زندگی کند و نگاه به جهان هستی را از انسان شروع می کنند. آیا جهان هستی فقط به شگونگی زیست انسان خلاصه می شود؟ این سوال را پاسخ میدم. بعد یه سوال دومی هست که همین دوستمون نوشته، اون را میخوانم ببینم که چه هست، اینجوری بهتر هست. این که نوشته اید که تلاششون بر این است که انسان با شناخت توانایی های خود در نهایت اخلاقی زندگی کند، این یه قدری احتیاج به تصحیح داره. این جور نوشتن سوال گفته نشده که اونها میگویند تلاش کنید با شناخت توانایی های خود اخلاقی زندگی کنید، تنها اینو نمیگن. زندگی اخلاقی را طریقی میداند در بودیسم، حالا هندویسم و بودیسم هر دو را نوشته اند. مثلا در هندویسم زندگی اخلاقی طریقی است برای رسیدن به اون خود واقعی که در هندویسم مطرحه، یک طریقیت داره و راه هست، نه صرفا اخلاقی زندگی کنید، یه توصیه اخلاقی نیست. بنابراین اگر بنده بودم می نوشتم که اخلاقی زندگی کند تا به اون خود واقعی که در هندویسم مطرح هست برسد. این یه نکته هست. اما اینکه نگاه به جهان هستی را از انسان شروع می کند، آیا جهان هستی فقط به چگونگی زیست انسان خلاصه می شود؟ اگرم این تعبیر در تعبیرات من بوده باشه که نگاه به جهان هستی را از انسان شروع می کند، گمان نمی کنم این تعبیر در تعبیرات من بوده باشه. ولی اگرم بوده باشه، منظور این نیست که بودیسم شروع میکنه این سوال را مطرح میکنه که به جهان هستی چگونه نگاه کنم، تا بگوییم که بعدن میگوید که پاسخ دادن این سوال را از بررسی زیست انسان شروع کنم. اینطوری نیست. اصلا بودیسم به عنوان یک دین اینطوری شروع نمی کنه که جهان هستی را چگونه ببینم. تا اونجا که من یادم هست چند بار ذکر شد که بودیسم از انسان شروع می کند به این معنا که چیزی غیر از این را در خور شروع کردن اصلا نمی بیند. مسئلهش این است که همه چیز گرفتاری ها مال انسانه. گفتیم اون چهار اصلی که اصل و اساس بودیسم هست، در اونجا صحبت از جهان هستی نیست. اونجا مسئله اینه، از اینجا شروع میشه که زندگی رنج است، از اینجا شروع میشه و نمیخواد راز هستی را کشف بکند. بودیسم اصلا این سوال رو نمی کند، نمیخواد به این سوال جواب بدهد که هستی چیست. اون کسی که بنیانگذاره این آیین هست به رنج‌های انسانی توجه پیدا کرده، سوالاتش را از زیست انسان شروع کرده و از این تجربه شروع کرده که زندگی انسانی رنجه، از اینجا شروع کرده. بعد میره سراغ این که چرا زندگی انسانی رنجه، مسئله آتش بقا چیست و اینکه آتش بقا چه مشکلاتی برای انسان به وجود میاره و اینکه رها شدن از این آتش بقا چگونه میسره که اون 8 طریق را معین میکنه و اینکه اگر اون 8 طریق پیموده شد با موفقیت چه وضعی پیش میاد، چه نتیجه پیش میاد. اون نتیجه هم در نظر بودیسم این نیست که راز هستی بر انسان آشکار می شود، این نیست. اون نتیجه این است که انسان به رهایی می رسه، همون چیزی که ازش مقام نیروانا تعبیر شده یا هرچه. اصلا بودیسم نسخه رها شدن انسانه، نه کشف شدن راز هستی. در بیانات به گونه های مختلف اگر توجه فرموده باشید این مطالب به این شکل طی شد و سیر شد در تقریر معنای زندگی در بودیسم. و اما سؤال، بنابراین این که جهان هستی فقط به چگونگی زیست انسان خلاصه می شود، این سؤال متوجه بودیسم نیست. برای اینکه اصلا بودیسم نمیخواد بگه جهان هستی چیست تا شما ازش بپرسید که آقا مگه جهان هستی در زیست انسان خلاصه میشه. حالا هیچ فیلسوفی پیدا نشده است که بگوید جهان هستی چیست. اگر فیلسوف بودایی، اگر شما بخواهید اصرار داشته باشید به این که به این سؤال فلسفی از بودیسم پاسخ بگیرید، به شما خواهد گفت که اون چیزی که شما اسمشو میذارید جهان هستی توهمات شماست. این بود اون چیزی که تو اون حرف ها آمد. در نظر شما جهان هستی یعنی مجموعه موجودات، برای موجودات هم یه تعریفی قائل می شوید، این موجود، اون موجود، اون موجود. این توهمه، همون جور که گفت موجودات پایدار نیستن. اینو باید شما توجه کنید که پایداری در کار نیست و این وجوداتی که شما تصور می کنید وجودات وهمی هستند. اینها به شما خواهد گفت جهان هستی یعنی یه مش وجودات وهمی، شما باید از این وهم خلاص بشید. این بود اون چیزی که در تعریف بودیسم گفته شد. در هندویسم هم همون حرفای خودشو خواهد گفت. گفت من مسئله انسانه، میخوام ببینم انسان گرفتاری هاش چیه. بعد میگم اینطوری هستی، شما یه خود کاذب داری، یه خود واقعی داری، باید این خود کاذب را تدریج کنار بزنی تا به اون خود واقعی برسی و اون خود واقعی که برسدی خواهی دید اون چیزی که خواهی دید، اون چیزی که جستجو می کردی خودته، خودت بودی. همون داستان سالها دل طلب جان جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد، یا داستان سیمرغ عطار. فریدند، آخرش دیدن که دنبال خودشون بوده ان، معلوم میشه که عطار از این تعبیر میکنه که راه و راه رو و مقصد یکیست. راه رو، راه، مقصد یکیست. اما پرسش دوم این نویسنده، طریقت یا صراط در بودیسم راهی است که به مقصود میرسد. این دستورات عمل کردنی است و نه دانستنی. همطور هم هست، گفتیم که اینا عمل کردنی است نه دانستنی. آیا این عمل کردن ها منجر به تعبد و به تعبد یا به تعبد بیچون و چرا و تبعات زیانبار دیگر نمی شود؟ این هم سؤال دوم هست. فکر می کنم که در این ارتباط هم ما بحث هایی داشتیم. تعبد در جایی مطرح هست که به شما بگویند فلان کار رو باید انجام بدی، تقلید بکنی باید از فلان کس، حرف او را 100% باید قبول بکنی و دنبال این نباشی که قبول کردن حرف او چه اثری در تو میگذاره. این تقلید، تعبد یعنی این. تعبد یعنی توجه نکردن به اثر اون دستوری که به تو میدهند و عمل کردن به اون دستور صرفاً برای این که فلان کس گفته است و تو ملزم هستی به گفته او گوش کنی. اینو بهش میگن تعبد. اما اگر کسی بگوید که آقا من از شما راهنمایی میخواهم، منو راهنمایی بکنید، به مطالب شما، دستورات شما که دارم عمل میکنم، در ضمن مواظب حال خودم هم میشوم، ببینم اگر من فلان بیماری را دارم این دستورات شما اثری در بهبود و اون بیماری من میگذاره یا نمیگذاره. اگر احساس کردم که مؤثره دنبال میکنم، ادامه میدم. اگر احساس کردم مؤثر نیست، دیگه به حرفای شما گوش نخواهم کرد، میرم یه کس دیگری پیدا میکنم، از اوی راهنمایی میخوام، اونم همینطور. این که تعبد نیست، اینو بهش نمیگن تعبد، این آزمایشه. این مثل این است که شما به دکتر مراجعه میکنید و او شما را معاینه میکنه، میگه که شما فلان بیماری را دارید، نسخه میده. آیا ما که به نسخه عمل میکنیم و به حرف پزشک عمل میکنیم، این تعبده؟ یعنی معناش این است که چون شما پزشک هستید پس من به حرف شما عمل میکنم، حالا چه این نسخه ای که برای من نوشتید اثر بکنه چه نکنه. اینجوری نیست که، هیچ آدم عاقل که اینجوری عمل نمی کنه. آدم میره پیش پزشک، نسخهشو میگیره، میگه مؤثر شد، مؤثر شد، نشد. میگه آقای دکتر شما اینجوری گفتید، گفتید، منم عمل کردم مؤثر نشد، پس چرا؟ میگه مثلا یه نسخه دیگه برات مینویسم. نسخه دوم رو آدم عمل میکنه، اگه مؤثر نشد دیگه نمیره پیش اون دکتر، میره پیش دکتر سوم. چون چنین آدمی در فکر این هست که بیماریشو معالجه بکنه. اینو بهش نمیگن تعبد. و در اینجا من یه پارانتزی باز کنم، این رو من عرض بکنم. گاهی شما مثلا میپرسید که آه من چرا باید از حرف شما تقلید کنم؟ اینجا وارد این بحث تقلید میشویم. میگوین این رسم راه عاقلان است که در هر مسئله ای که خودشون اطلاعات کافی ندارن به یک متخصص مراجعه میکنن، این پاسخ را به شما میدن و فلان مجتهد یا فلان عالم دین متخصص مسائل دینی است. شما که این مطالعات را ندارید که باید به او مراجعه کنید، او به شما دستور بده، از او تقلید بکنید. تقلید رو اینطور معنا میکنن و این وظیفتونه. و عقلا همیشه در جای استدلالشون اینه، عقلا در همیشه در جایی که خودشون اطلاعات ندارن به متخصص فن رجوع میکنن. این استدلال ناقصه. اوغلا مراجعه میکنن، اون کاری که اوغلا میکنن اینه مراجعه میکنن به خودشون، مراقبن ببینن اون راهنمایی که گرفتن اثر میذاره. پزشک را مثال میزنن، میگن آه اگر شما بیمار باشید میرید پیش پزشک، پزشک میگید آه شما بگید چه کار کنید، شما بلد نباشید خونه بسازید میرید پیش مهندس میگید آقای مهندس شما بگید ببینم که این خونه چه جور ساخته بشه. بسیار خوب، حرف شما گوش میکنم، اما اگه مهندس خونه را ساخت کج آب در آمد، کج از آب در آمد، یا لوله هاش خراب بود، شما همجور مینشینید سکوت میکنید، میگید اعتراض میکنید، میگید آقا این چی بود؟ اوغلا آدمای عاقل مراجعه میکنن به متخصص، اما نه به این معنا که متخصص هر چی گفت دیگه ازش نمیپرسن که آقا این کاری که کردی، این مسئله ای که گفتی درست نبود، به نتیجه نرسید. در حالی که در باب تقلید اینها میگوین که هر چی گفتم باید عمل کنی، نپرسی آقا من فلان وظیفه رو انجام دادم هیچ تأثیری در روح من نذاشت. مثلا این یه جمله معترضه بود که گفتم که میدونم شاید در ذهن بعضی از شما آقایون و خانم ها بیاد که خب مگه نمیگن تقلید کنید؟ اون تقلید این اشکال درش هست، به وقتی هم این تقلید به این شکل اصلا وجود نداشته، اشخاص خودشون اطلاعاتی را که داشتن درباره مسائل دینی به اون اطلاعات عمل میکردن و همیشه مواظب خودشون بودن که خب این چه اثری در من گذاشت، نمازو به این شکل خوندم، روزه رو به این شکل گرفتم، یک عمر در دستورات دینی آمده بود که فلان کار رو بکنید کردم، حالا من در درون خودم احساس میکنم که به خدا نزدیک شدم یا نه. این تعبد نیست، این راهنمایی گرفتن و بعد به اون عمل کردن و خود رو به اصطلاح سنجیدن و آزمایش کردن و اینکه اگر راهی را که بوده و من رفتم درست نبود راهم را عوض بکنم، ایناست. و به همین جهت نمه گفته شده که مراقبه نفس بکنید، محاسبه نفس بکنید. پس اینا برای چیه؟ ای قرار بود که یکی یه چیزی بگوید و از باب این که میگوید من متخصصم، شما باید از من تبعیت کنید، وظیفه من این باشه که همیشه به او عمل کنم و هیچم نپرسم که آقا این اثرش چی بود، پس من چرا اینطوری دارم میشم، پس چرا اونطوری دارم میشم. اگه قرار بر این بود که پس چرا دستور داده شده که محاسبه نفس بکنید، مراقبه نفس بکنید، یه دفعه میگفتن خودتونو بسپرین دست کسی دیگه، ول کنید دیگه، هر چی گفت همون. این جمله معترضه بود که خواستم توجه به این مسئله هم شما داشته باشید. اینا همش باید حالت ارشاد داشته باشه، حالت راهنمایی داشته باشه، نه حالت تعبد. خب بدین ترتیب این که اینجا نوشته شده است که آیا این عمل کردن ها در بودیسم منجر به تعبد بیچون و چرا و تبعات زیان بار دیگر نمی شود، بودیست ها این را نمی بوین که شما بیچون و چرا تبعیت بکنید تا اون زیانباری که شما اینجا میفرمایید اون تبعات زیانبار متوجهش بشه. نه، اونا هم همیشه میگن مراقبه بکنید، محاسبه بکنید، ببینید اینا در شما چه اثری میذاره، اگه دیدین اثر مطلوب نمیذاره باز برید بپرسید، باز سوال کنید. اینجا میشود گفت که چرا یه کسانی که به اصطلاح معلم معنویان، معلم معنوی، استاد معنویان، سیر و سلوک های معنوی را بلدن که یاد من شما بدن، می شود بودیسم هم همینی میگه، میگه شما از بپرسید، اینا تجربه شده اینطوری، این هشت طریقی که به شما میگیم اینا را تجربه کرده اند بزرگان معنوی بودیسم، شما اینا را خودتونم این راه ها رو بروید، اما اگر در یه جایی دیدید در شما اثر نمیذاره بدونید یه اشکالی در کار است، برید دوره بپرسید، دوره ببینید چگونه میشه اصلاح کرد. این دیگه تبعات زیانبار نمیاره. در اینجا میشود این رو گفت که واقعا اینکه انسان روانش چگونه ساخته شده است و گرفتاری هاش چیه و مشکلاتش چیه و این زندگی کجاش میلنگه که ما همیشه حالت تراژیک داریم، همیشه این حالت را داریم که گویی به مقصود نمیرسیم، رنجوریم، ملولیم، همون چیزایی که قبلا گفته شد. کسانی هستند در این زمینه ها تجربه هایی دارن، اگه حقباز نباشن، اگه دکون وا نکرده باشن، که اینم خیلی خیلی مهمه آدم بتونه تشخیص بده که دکون وا کرده که دکون وا نکرده. خیلی مشکله. چه ملاک هایی می شود گفت برای اینکه ما بفهمیم کی دکون باز کرده کی دکون باز نکرده؟ خیلی کار دقیقی است. باید آدم دقیق متوجه باشه، ببینی این خودش هم میخواد نفعی از این کار ببره، پولی، پلعی، دستبوسی، چیزی، آقای مرادی، مریدی، فلانی، از این بازی ها یا نه. حالا این یک چیز خیلی مختصری بود، من خواستم اینو گفتم ها، ولی خیلی اینجا حرف هست، وقتی وارد اون بحثا شدیم وارد اون بحثا میشه. بنابراین اون تو بودیست ها آدم های حقباز هستن ها، تصور نبرمید تو اونها. اصلا به طور کلی ادیان یه زمینه هایی هستن که در زمینه های دینی پیدا شدن افرادی که از جهالت دیگران و از سادگی دیگران و از خوشباوری دیگران بخوان سوء استفاده بکنن به نفع هواها و هوسهای خودشون، ادیان زمینه بسیار مناسبی هستن، پیدا میشه در همه ادیان اینا هست، پیدا میشه. ادیان از همه بیشتر این. حالا که اینطور هست پس باید دین رو کنار گذاشت؟ نه، دین یه فوائدی داره، یه مسائلی داره، یک عرض کنم معنویاتی در همین ادیان که یه عده هم اینا رو وسیله دکون کردن برای خودشون هست. آدم هوشیار اون آدمیست که اونو میتونه از توی دین پیدا کنه، به اصلاح سکه واقعی را از سکه تقلبی باز می شناسد. در ادیان سکه های تقلبی و سکه های واقعی اصیل طلای 18 عیار خیلی با هم مخلوط است. اینطور. سوم، سوال سوم، عقل در هندویسم و بودیسم چه جایگاهی دارد؟ چون جناب عالی فرمودید حقیقت انسان دل است و نه عقل. تا اونجایی که ما مطالب را در اینجا توضیح دادیم، یعنی از نظر اونها توضیح دادیم، ولی من خودم که بحث فلسفی در اینجا نمی کردم، مبنای ما این کتاب بود. بله، ما می توانیم اینجور بگیم که در هندویسم و در بودیسم، در هندویسم شاید بتوان از دل حرف زد و از عقل حرف زد. دل به عنوان مرکز احساسات و عواطف و عقل به معنای مرکز درک. اما من تردید دارم که در بودیسم این حرف ها هست. وقتی بودیسم میگوید تو باید متوجه باشی که اون چرا که خود مینامی وهمه، خب هندویسم این را نمیگه. هندویسم از یک خود واقعی حرف میزنه، اما در بودیسم گفته میشود اون چرا که خود مینامی وهمه. خب اگه از این زاویه شما نگاه کنید، اون چرا که عقل می نامی وهمه، اون چرا که دل می نامی وهمه. عقلم به عنوان یه موجود، یک وجود وهمی داره. اون چرا که دل می نامی، دل به عنوان یک موجود وجود وهمی داری. تو از باید از عقل و از دل هر دو رها بشوی. نه اینکه دلت را بارور کنی، عقلت را بارور کنی. بودیسم میگوید باید از عقل رها بشوی، یعنی از اون چی که اسمشو گذاشتی عقل یا قوه عاقله باید از اون رها بشوی، چون هی برات مفهوم درست میکنه و تو این تافت بافته های هزار توی مفاهیم زندانی میشی، میبافه برات هی. اون اینو میگه دل، تو باید از دل هم رها بشوی. دل چی؟ دل مرکز احساس هاست، مرکز عاطفه هاست، مرکز عشق و علاقه است، اینطور چیز هاست و اینا بندهای توست. یعنی تا اینها هست توی هست و مسئله تو این است که باید تو نداشته باشی. اون اینو میگه. هندویسم یه قدری متفاوت هست. نمیتوانیم بگیم هندویسم میگوید که، اما خیلی که ما دقیق میشویم میبینیم که شاید آخرین حرف هندویسم هم باز همین باشه. برای اینکه اون خود که او میگوید که اگر تو چنین کنی و چنان کنی میفهمی که خودت هستی، که این تعبیر شایع هندویسمه، میفهمی اون چه که طلب میکردی خودت هستی، اون مطلق خودت هستی. ها دفتی میگه میفهمی که اون مطلق، اون نامشروط خودت هستی که تنیده شده است بر تو خیلی چیزها و نمیفهمی که خودتی همه چیز، خودتی همه چیز. و به قول مولانا که همز من می روید و من می خورم، کان قندم نیستان شکرم، همز من می روید و من می خورم. از جای دیگه نمیاد اصلا، از جای دیگه نمی روید. خب اگر از این زاویه به هندویسم هم نگاه بکنیم، آیا باز یه چنین آدمی اگر به اینجا برسه که به فهم کان قندم نیستان شکرم، عرض کنم همز من می روید و هم می خورم، من می خورم و اون مطلق نهایی خود من هستم که پرده پرده پوشونده شده بودم خودم از خودم، بازم دیگه عقلی در کار نیست، بازم دیگه دلی در کار نیست. چون شما وقتی میگید عقل، عقل یعنی اون دستگاهی که با مفاهیم کار میکنه، قوه عاقله یعنی اون دستگاهی که با مفاهیم کار میکنه، مفهوم ها. دل این دستگاه تعبیر کنیم، اون دستگاهی است که با حب و بغض ها و دوستی ها و دشمنی ها و علاقه ها و نفرت ها و خوشی ها و عشق ها و با اینا کار میکنه، یا منشأ این هاست، مبدأ این هاست، هرچی، یا سمبول این هاست. برای کسی که این درک رو پیدا بکنه که اون مطلق نهایی من خودم، نه تعقلی در اون مقام براش هست و نه عاطفه و نه احساسی، حالا اینا هر کدوم به قول شیخ محمود شبستری فراسوی کفر و ایمان. و همونطور که شنیدن این قضیه مشکلی که یه عارفی مثل شیخ محمود شبستری میگه آقا فراسوی کفر و ایمان باش، یعنی دیگه این مفهوم ها بازی نکنه با تو، این کفر است، اون ایمان است، فراسوی کفر و ایمان. خب بنابراین دیگه نفرماییم که، یا نفرمایید که از بزرگتون که عقل چه جایگاهی داره در هندویسم، نمیدونم دل چه جایگاهی داره در هندویسم، اینا چه جایگاهی دارن در بودیسم، اینها ضد اینها نیستن ها، ولی میگن اینا یه مرحله از انسانیتی که باید از این مرحله بالاتر رفت. اگه در این مرحله ها بمانی هنوز گرفتاری. حرفشون این بود. ورقه دوم، یا مثل اینکه دنبال اونه، نه یک دیگه، اما خط تو خیلی شبیه هم. بودیسم قائل به ثنویت نیست، دوگانه، قائل به اعتدال است. اعتدال، اعتدال مرز بین پدیده یا امر متضاد است. یا مثالی که درباره مرداب و روییدن نیلوفر میزنند نشان از وجود این تفاوت در طبیعت است. پس چگونه میتوان این گونه پدیده ها را ارزیابی کرد و یا حتی وهم تصور کرد؟ اینا رو وهم تصور کرد. بودیل قائل به ثنویت نیست اما قائل به اعتدال است. اعتدال مرز بین پدیده یا امر متضاد است. نمیفهمم مرز بین پدیده یا چیه. نویسنده ممکنه توضیح بده به من منظور چیه از اینکه اعتدال مرز بین پدیده یا امر متضاد است؟ شما نوشتید بفرمایید. نمیدانم منظور شما از این که بودیسم به اعتدال قائل است یعنی چه. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم هر جا از اعتدال در بودیسم صحبت کرده اند منظور این بوده که بودا اون ریاضت های افراطی را نفی کرده است و دنیا پرستی را هم نفی کرده است. اگر اعتدال در واقع این باشه که اینجوری من دیدم در توضیح بودیست، مسئله او این است که نیروانایی که مسئله اصلی بودیسمه یا اون مرحله رهایی که مسئله اصلی بودیسمه، نه از طریق اون افراد به دست میاد نه از طریق این دنیا پرستی به دست میاد. این ثنویت نیست، این حرف دوگانگی نیست. این حرف در واقع میگه اون وهم است، اینم وهم است، یعنی طریق وهمی است در واقع. نه اون طریق به مقصود میرساند نه این طریق به مقصود میرساند، یه طریقی هست که این به مقصود میرساند. من ثنویتی در این نمیبینم. و دیگه فکر میکنم که اون مسئله نیلوفر و اینها هم حل شده باشه با این ترتیب. سوال یک، نویسنده محترم دیگر، اصل چرخه حیات که در بودیزم مسلم گرفته شده چه پایه علمی یا فلسفی دارد؟ ببینید، وقتی همونجور که گفته شد از انسان شروع میکنه، این یک امر شهودی است در بودیزم، نه چیزی که استدلال علمی براش شده باشه یا استدلال فلسفی براش شده باشه. چرخه حیات یک مسئله شهودی است. بزرگان بودیسم این چرخه حیات را شهود می کنند، می بینند این چرخه حیات را و هست. حیات یک امر شهودی است برای اینها، همطور که برای خود ما هست. آیا مثلا ما تجربه ای که از حیات داریم، آیا این با استدلال علمی به دست میاد؟ نمیاد. با استدلال فلسفی به دست میاد؟ نمیاد. آدم حیات خودش را تجربه میکنه، حیات دیگران را تجربه میکنه، حیات موجودات را، موجودات جاندار دیگر را تجربه میکنه. در واقع میشود این طور گفت که بنیانگذار بودیسم، چون این داستان چرخه حیات قبل از بنیانگذار بودیسم هم وجود داشته، کسانی که به این مسئله بزرگانی از انسانیت که به این مسئله توجه پیدا کرده اند دیده اند که یک چرخه حیات هست، کل این گردش حیات را که میبینند از این نام بردند به چرخه حیات. اما میشود پرسید که اینا چگونه متوجه شده اند به این که، یعنی اینجا مسئله برمیگرده به اون تناسخ و مقدمات تناسخ و این حرفا، اینا مثلا چگونه متوجه شده اند که حیات از جایی به جایی منتقل میشه، یا وجود وهمی حیات از یه جایی به جایی منتقل میشه، یا به تعبیر دیگر این تولدهای قبل، وجودهای پیشین برای هر موجود زی حیات که اینا دعوی کرده اند، اینا پایه‌اش چیست؟ اینا نه پایه های علمی داره، نه پایه های فلسفی داره، اینا تجربه های عده‌ای از انسان هاست که اینجوری قضایا را تجربه کرده اند. مثلا برای خودشون از حیات های پیشینشون باخبر شده اند. الان هم ما گاهی با کسانی، من گاهی اتفاق افتاده برخورد کرده ام که از حیات های پیشینشون خبر می دهند. در همین حال با ما هستن ها، اما از حیات‌های پیشینشون خبر بدهن، در ذهنشون هست که قبلا چه بودند و چه می‌کردند و این مسائل. اینها به این شکل گرفته است. اما اینکه چه مقدار اینا واقعیت داره یا نداره، اون یه مسئله دیگری است، اون چیزی دیگری است. بودیسم این رو میگه، میگه شما قبلا هم حیات داشتی، اما چه دلیل فلسفی این مسئله داره یا چه دلیل علمی این مسئله داره، این جور مسائل نه دلیل فلسفی داره نه دلیل علمی داره. اما ادیان حقانیت خودشون را بر پایه استدلال‌های فلسفی یا علمی بنیانگذاری نکرده‌اند. اینه داستان. طور نیست در هیچ دینی حقانیت خودشو دینی از ادیان بزرگ دنیا و حقانیت اون مدعاهای اصلیشو بر این پایه بنیانگذاری نکرده که فلان استدلال علمی به این میرسونه، فلان استدلال فلسفی به این میرسونه. اگه این طور بود دین نبود، فلسفه بود اون وقت، علم بود، دین یه چیز دیگه است. هر میگردیم به همون مسئله اول، منتها میدونید این بنیانگذاران ادیان چی میگن؟ بنیانگذاران ادیان میگن که چی به شرط چاقو میگن؟ هندوانه به شرط چاقو؟ حرف اونا اینه، میگن ما رسیدیم به اینا و اینا رو به شما میگیم، میخوای اهمیت بهش بده، میخوای اهمیت بهش نده، میخوای این راه رو برو، میخوای این راه رو نرو، اما ما به شما توصیه میکنیم که یه خورده بیا تو این راه اینا رو امتحان کن، ببین چه جوری میشی، چه اتفاقی میفته برات. اینو من بارها گفتم، اینو من عرض نمی کنم ها، بزرگترین روانشناس های دین این را میگن، میگن ادیان اینو میگن. ویلیام جیمز در همون کتاب معروف تنوع تجربه های دینی که چند بار از اون در اینجا صحبت شده همینو میگه، میگه بنیانگذار هیچ دینی ادعا نمی کنه که این یک مطلب علمی است من دارم میگم، این یک مطلب فلسفی است من دارم میگم. البته بعدن میشه بحثای فلسفی کرد درباره مدعاهای بنیانگذاران، میشه بحثای علمی کرد و اون بحثای علمی حالا به کجا میرسه یا نمیرسه، به شرط این که اون بحثای علمی و فلسفی هم به این شکل انجام نگیره که بنده بیام یه بحث علمی بکنم بگم پیامبر همین بحث علمی را میگفته. نه، پیامبر بحث علمی نمیگفته. بیام یه بحث فلسفی بکنم بگم پیامبرم همین محتوای فلسفی رو که من دارم الان میگم اینو میگفته. نه، پیامبر فلسفی نمیگفته، علمم نمیگفته، او دین میگفته، دین یه چیز دیگه است. اما من میتونم درباره مدعیات ادیان بحثای علمی بکنم، مدعیات ادیان بحثای فلسفی بکنم، نه به منظور اثبات حقانیت اونها، اما در این حال راه این بحث ها بازه. بنابراین این چرخه حیات هم که از مسلمات در واقع مدعیات بودیسمه یه چنین چیزی. دو، در صورتی که در بعضی مکاتب دیگر هر موجودی یک بار به این دنیا می آید و به همین خاطر این دوره زندگی را باید بسیار غنیمت شمرد. این تعبیر دومی که این دوست عزیز ما نوشته که به همین خاطر این دوره زندگی را باید بسیار غنیمت شمرد، اتفاقا در بودیسم از همه ادیان بیشتر تأکید روی این هست که این دوره زندگی انسانی را باید غنیمت شمرد. گفتم اینو در درس‌های قبل، برای اینکه میگه تنها این دوره زندگی انسانی است که راه را برای رهایی تو از وجود وهمی و از وجودهای وهمی رها کرده، آماده کرده. یادتون باشه گفتم اون نویسنده میگه بزرگترین شانس این است که من انسان متولد شده ام. این خوندم براتون. بزرگترین شانس اینی که من انسان متولد شده ام. چرا خوشحال نباشم؟ چرا راضی نباشم؟ اون میگه چون از این چرخه حیات که مرتب گردش های وجود وهمی درد سرسازه، اون مقطعی که یه دریچه ممکنه در از اون مقطع باز بشه به سوی رهایی، این زیست انسانی ها، این انسان متولد شدن. پس بودیسم من به شدت اینو میگه که باید اینو مغتنم شمرد. اما اینکه بله هستند ادیانی که از تناسخ به این شکل حرف نمیزنند که بودیسم به این شکل از اون حرف میزنه یا بر اون مبتنی کرده است. اما در اینجا یک مطلبی بگم که اهل مطالعه خودشون دنبال بکنن این را. اهل مطالعه، آیا خیلی تفاوت هست بین اون چیزی که بودیسم از درباره این تولدهای مکرر میگه و مثلا اون چیزی که دائما به گوش شما خورده است که اگر انسان در دنیا اهل فلان عمل باشه در قیامت به صورت فلان حیوان محشور میشه؟ خیلی تفاوت هست بین اینها. در برزخ به صورت فلان حیوان زندگی میکنه، هست اینا در فرهنگ اسلامی هست، اینا در فرهنگ مسیحیت هست، اینا در فرهنگ پاره ای از ادیان دیگر هست. حالا اینکه اگر بخوایم وارد بشیم در یه سلسله روایت هایی که وارد شده است که نبایدم این روایت ها رو گفت برای اینکه یک عواقب اجتماعی خیلی بدی داره، در همین روایت های ما شیعه روایت هایی هست درباره بعضی از متاسفانه هست اینها. حالا کی اینا رو درست کرده من نمیدونم، به کی نسبت داره نمیدونم، درباره بعضی از بزرگان مذاهب دیگر اسلامی هست که فلان کس را فلان جا دیدن به صورت فلان حیوان، بعد از اینکه مرده بود. میخوام اینه بهتون بگم که این تصور نفرمایید این حرفی که در بودیسم هست تولدهای مکرر خیلی چیز عجیب و غریبیه و در آیین توحیدی مثلا نیست یا در مسیحیت نیست یا در یهودیت نیست. نه، حتی در فلسفه های امثال فلسفه ملا صدرا که برهان اقامه میکنه بر رد تناسخ، یه مسائلی دیگر هست که اون مسائل رو آدم وقتی خیلی دقت میکنه بینی خیلی دور از این حرف هایی که در، یا اون حرف هایی که الارواح و جنود و مجنده ما حالا با هم دو نفر انسان با هم خیلی گرمن در این دنیا، میگن این علتش این است که اینا در عالم ارواح با هم خیلی دوست بودن، حالا اینجا هم که آمدن خیلی با هم دوستن. اینا رو شنیدین دیگه، شبیه همین حرف هست، نمیگم این حرف هست ولی شبیه همین. بنابراین گفتن این که مثلا بعضی از ادیان بزرگ دیگر دنیا دارش اصلا از این قبیل حرف ها نیست، نه، در فرهنگ اونها هم هست. سوال بعدی، در 8 اصل طریقت که بدان اشاره شد، از بینش درست، نیت صحیح و سخن درست و موارد درست دیگر صحبت و موارد درست دیگر صحبت به میان آمد که البته در ادیان و مکاتب اخلاقی دیگر هم بر روی آن تأکید شده است. برای مثال در دین زرتشت از کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک صحبت شده و در دنیای مدرن امروز آیا معیاری برای و در دنیای مدرن امروز آیا معیاری برای درست بودن کردار، پندار و رفتار و دیگر موارد داریم؟ آیا پس از بحث‌های مختلف به این نتیجه نمی‌رسیم که هر شخص مطابق منظر خودش و جهان‌بینی خودش و پازل شخصیتیش درست بودن و صلاح بودن را تشخیص می‌دهد؟ این سوال خیلی جدیه. پاسخ این سوال از نظر بودیست هایی که می فهمند چه می گویند این است که اون داستان ها که گفته شد که نیت صحیح، سخن درست، موارد درست، بینش درست، تمام اینها در عصرهای مختلف، در فرهنگهای مختلف، برای اشخاص مختلف تشخیص دادنش هست که تحت تأثیر فرهنگ های مختلف و پرسپکتیو ها قرار میگیره، نه اصل قضیه که آیا چیزی به نام بینش درست وجود داره یا وجود نداره. اونا پاسخشون اینه ها. این در فلسفه اخلاق هم بحث شده. در هر عصری انسانی که محصول و مولود یه فرهنگه در اونجا باید کوشش بکنه ببینه بینش درست چیه، در اونجا باید کوشش بکنه ببینه که نیت درست داره یا نه، ولی اون نیت درست برای اون معنا داره، خودش باید کشف بکنه به این که نیتش درسته یا نیست. نیت درست چیزی نیست که تو هوا وجود داشته باشه، یه عرض و طولی داشته باشه، اندازه های معینی داشته باشه، از روز اول تا روز قیامت نیت صحیح باشه، این نیست. بینش درست هم این نیست، چیزهای دیگه هم این نیست. خلاصه اینه به شما بگم، بودیسم هم به دیالوگ معتقد هست، به این معنا که این حرفها رو میزنه ولی در این حال میگوید هر انسانی در هر عصری که هست، در هر کجا که هست، ببیند این 68 اصل را که ما نشونش داده ایم، در اینها اگر تأمل بکنه چه مییابد. ولی نهایتاً ما میگوییم، ایشون میگه، بودیست میگه، نهایتاً ما میگوییم این دیگه پرسپکتیوی نیست، مربوط به پرسپکتیو نیست که من میگویم وجودات وهمیه، نه اینو دیگه نمیگه پرسپکتیو، اما میگوید در هر عصری ممکنه یه پرسپکتیو های جدیدی اضافه بشه، اگه تعداد وجودات وهمی در عصری 5 تا بوده، در یه عصر دیگه 10 تا شده باشه. اما از چیزش دست بر نمیداره. از اگه اسمشو بشود گذاشت فلسفه، که البته میشود گذاشت فلسفه، منتها فلسفه دینی، باید با این قید دینیشو بهش اضافه کرد، از فلسفه دینی خودش دست بر نمیداره که همه اینها وجودات وهمیه. یعنی اون چیزی که ما امروز بهش میگیم پرسپکتیو، یعنی میگیم هر کس به هر چیزی نگاه میکنه، به جهان نگاه میکنه، از یک پرسپکتیوی نگاه میکنه، میگه بله این درست هست، منتها من در میان این پرسپکتیو ها یه پرسپکتیو را به تو نشون میدم، میگم از این پرسپکتیو نگاه کن. وجود پرسپکتیو را و منظر نگاه را نفی نمیکنه، منتها میگه من یه پرسپکتیوی به شما نشم، یه منظر نگاهی به شما میدم، از این منظر نگاه کن. حرف داره، ادعا داره به هر حال. خب عرض به حضورتون که برای مثال افرادی که الان جنایتکار خوانده میشوند، مطابق افکار خودشون بهترین کار را برای بشریت میکردند، مانند هیتلر یا جنایات. خب ما در فلسفه اخلاق دیگه تا اونجا پیش نمی رویم که بگوییم هیتلر هم چون فکر میکرده که خیلی کار خوبی داره میکنه، پس بنابراین او هم یه پرسپکتیوی برای خودش داشته. کسانی که از پرسپکتیو حرف میزنن، از منظر حرف میزنن، و از این که این منظرها، این پرسپکتیوها در نگاه انسانها به جهان متفاوت می شود، همونها جدائی می اندازند و بیان می کنند پرسپکتیو خطرناک داریم. معنای این حرف این نیست که یعنی هر کس از هر پرسپکتیوی نگاه کرد پس درسته، نه، اونا اینو نمیگن. اونا میگن بعضی عینک ها هست که اگر شما از اون عینک به جهان نگاه بکنی، لا یلد الا شرا و فجورا به قول حضرات، جز شر و فاجعه و کاوس ازش بیرون نمیاد. این داستان این که هر کس از یک پرسپکتیوی نگاه میکنه، معناش این از نظر اون کسانی که داره مطرح کردن فلسفه عقاق را منتفی نمیکنه. این داستان پرسپکتیو یک امری است در جای خودش، فلسفه اخلاق یک امری است در جای خود. با معیارهای فلسفه اخلاق ما میتونیم برای اون پرسپکتیو ها قضاوت بکنیم، اما پرسپکتیو هست. این داستان این که هست با یه عینکی به جهان نگاه میکنه، در مقابل نیست که میگن هیچ عینکی جلو چشم ما نیست، ما مستقیما با واقعیات جهان ارتباط برقرار میکنیم. این در مقابل اوناست. در که نه، اینطور نیست. پس تو نیست، تو یه عینکی بداری، اون یکی تو عینک دیگری داری، سیک دیگری داری. حالا بیا بشینیم با هم حرف بزنیم. ببین تو چه رنگیه، تو من گو عینک تو چه رنگیه، ببینیم این رنگ چی نشون میده، اون رنگ چه نشون میده. اینا برای دیالوگ این امرش. اما اگر بگی نه، من از مادر که متولد شدم حقیقت رو میدیدم، حالا این حقیقت رو میبینم، با این آدم که نمیشه حرف زد، که میشه حرف زد؟ ابدا نمیشه حرف زد. باید به من گوش کنن، باید به اونشون داد که نه آقا، شما هم عینکی به چشم داری، منتها باید کمال همت را به خرج بدی که عینک را که به چشمت هست ببین. و این خیلی کار مشکلیه که آدم بتونه خودش درک بکنه که عینکی به چشم داره. این خیلیه، باید بتونه از اون عینک فاصله بگیره. هر کسی این کار را نمیه. یه وقتی خیلی با صحبت بود که روشنفکر کیه؟ من گفتم روشنفکر کسیست عینکی را که به چشم زده از اون بتواند ببیند و نقدش کنه. یه بتونه ببینه و نقدش کنه؟ روشنفکر. نتونه اون عینکی را که به چشم زده به هر چه قدم جملات قلم به سلم به بنویسد و مبارزه بکند و چه بکند، این نمیشه این آدم را گفت روشن فکر. چون خود او هم اگر آری دستش بیفته، یه قدرتی دستش بیفته، اینه که چشم خودش رو نیبینه، خیال خواهد کرد که واقعیت در ارتباطه. همجور که اونیسته ها اینجوری فکر میکردن، همجور که اتحاد جماهیر شوروی اساس بنیان گذاری شد، ماتریال دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخ، عین حقیقت این بود دیگه، عین حقیقت، عین قوانین تاریخ. آخرش هم از اینجا سر در اومد، بعد از اون رو یک مسئله و گرفتاری برای دوز کرد، الحمدلله که پروندهش بسته شد. عرض به حضورتون ورقه در رابطه آنکارا، این همه تحولات، تغییرات و پیشرفت ها علوم مختلف در نتیجه کسره به وجود آمده، مثلا در دو اقتصاد، هنر، سیاست، چگونه این کثرت ها را توهم تلقی کرد؟ سوال خوبی است. عرض کنم که شاید طور به نظر بیاد که مثلا نتیجه اون حرف هایی که در بودیسم بود و ما کردیم، از قول اون شانکارا فیلم نقل کردیم، این که باید اقتصاد رو رها کرد، باید سیاست رو هم رها کرد، باید علم رو هم رها کرد، چون اینا توهمه، باید رفت در تبت، در یک اون دیرها و معابد بود ریاضت کشید. یکی از دوستان من کاتولیک بود ظاهرن، او میگفت من به این بعض این کسانی که خیلی می کنند در این ریاضت های تمرین های بدنی بودایی غیره، میگم شما ما را دعوت می کنید به این که بریم راهب بشیم. خب اگر راهب بشیم که دنیا خراب میشه که. دی مملکت ها رو اداره کنه که اداره کنه. البته این حرف از دیر زمان مورد توجه از اون کس که گفت که بنیان این عالم استون این افلت هست، شعر مولانا چیه؟ استون این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری ها مردمان را آفت است. اونم همینه میگو که اگه قفله های غفلت اگه دریده بشود و همه مردم هوشیار بشون، همه چیز رو رها می. غزالی هم میگفت که اصلا ساختار این عالم اینه که انسان ها با غفلت زندگی کنن، در این ساختاری که با غفلت میشه، در این ساختار زندگی اجتماعی سیاسی با اداره میشه و بر اساس جلب منفع و دفع مر اداره میشه، یک عده به کمال برسن. چون از این جور فیلسوفان و این جور عارفان داستان اینی که دو دسته هستن، یه دسته زندگی معمولی دارن. این انسان هایی که زندگی معمولی دارن در واقع امکان حال معنوی رسیدن اون نقبه هایی را فراهم می کنن که خیلی دادشون مثلا کمه. به قول یکی از دوست گفت که مثلا یه امتی به وجود بیاد تا داخل اون یه ابن سینا بیرون بیاد. این یکی دوستان اینجوری تعبیر می کنه. ولی قضیه از این قرار نیست. بودایی ها این رو نگویند. بودایی میگوید که علم به وجود وهمی دارد. خب بسیار خوب. علم اقتصاد هم وجود وهمی دارد، علوم سیاسی هم وجود وهمی دارد، برنامه ریزی ها یه سلسله امور وهمی هن. هر که اینها را در حد امور وهمی ببینید، نه نمیگه اینا رو همه رو خراب کنید، این دوتا با هم متفاوت. اون یاد که اگر شما چشمت به عنکبوت افتاد، اینو در این حد این که این یه تار عنکبوته، خیال نه سیمای محکمی است که اونجا هست. نمیگوید علوم نباشن، نه، میگوید گرفتاری ها انسان از این است که اون چرا ها وجودات وهمی هستن، انسان را وجودات پایدار تلقی کنه و توش اسیر می. اگر این علوم را، این کثرت ها را انسان وجودات وهمی تلقی بکنه که پایدار نیستند، اصالت علم جا نمی افته، اصالت تکنیک هم جا نمی افته. این وضعیتی که به وجود که انسان اختیارشو داده دست ماشین جا نمیفته، این وضعیتی که به وجود آمده است که انسان معنویات را ادای لذت‌های کرده و دائما این چرخه مصرف را مثل یک برده‌ای دنبال خود کشه، شما در یک فروشگاه میبینید که مثلا یک وسیله که برای زندگی انسان 50 نوعش اونجا درست شده هست، دیگه 5 درست شده و هر کدوم از اینا هم باشه احتیاج ما رو برطرف میکنه. وقت اینو تکنیک را مطالعه میکنه و میگن تکنیک انسان را اسیر کرد، اونا مطالعات جالبی در این زمینه دارن. مسئله به اینجا نمیرسه که بمب اتم تولید بشه که این در قرار بشه از اونا استفاده بشه برای ویران کردن چندین کره زمین و چندین نسل انسان حیات بکنه. اینا همه از به وجود آمده که از نظر بودیست وجود وهمی بوده، وجود واقعی تلقی شده است. نه، اینا رو در حد وجود وهمی شما تصور بکنید و از اینها استفاده کنید. لو بودیست هم سیاست مدار داره، بودیست هم دانشمند، بودیست هم دانشمند اختیار. در اسلام هم همینطوره، دیان دیگر هم همینطوره. مسئله این نیست که یعنی پس باید به اینها با اینها مبارک کرد، یا هنر سیاست، نه درسته اینا همه کثرت ها هستن، اما این است که این کثرت ها را در این حلقی کن، تو باید از اینها رو کنی. سوال چطور انسان میدواند یک دل و یک چار چه شود، چطور انسان میتواند با یک دل خود زندگی کند، این چطور در یه جلسه دیگری بنده باید اون چوبم میرسه در بارش بگویم، چون دیگه الان من هستم به این پاسخ که مربوط به درس هاست. آیا این فلسفه بودیسم که برای از رنج نباید به هیچ چیز دل بست در زمان دوچار بی انگیزگی، افسردگی و خود نمی کند؟ در زندگی انسان چه لحظه جز دل بستگی به کسی یا چیزی وجود دارد؟ مگر می شود در خلأ عدم تعاملات احساسی با موجودات این دوگی کرد؟ بله، همین حرف خیلی خوبه. من از طرف بودیسم جواب میدم، از طرف آنکارا جواب میدم. البته او میگوید اینطور هست که شما میگید، اما یک روز اگر متوجه بشوید که همه اینها از دستتون میره چه کار میکنید؟ همه وابستگی ها، همه این تعلقات، این احساس های شین. یعنی چندین جواب بودیست در واقع برای این مسئله باید گفت. اولا میشه دونه دونه این رو، اولا او میگوید که شما لذت تلقی میکنید او دفع الم است نه لذت. چیزی که شما فکر میکنید که لذت است، این دفع یک نیاز. رنجی دارید شما، از طریق رنج، از طریق اون کمبود شما را از کنید، میخواید اون را برطرف کنید و یک کاری میکنید که اون در کام شما خوشمزه میاد، میکنید لذت اصیله. نه، ما این رو میتوانیم از این حرفا خلاص میتوانیم بیم که قبل اون شکل هست. مضافاً بر این یک جواب دیگر شما میده. اون جواب دیگر این است که اگر بودیست ها به این نتیجه رسیدن، گزاران بودیسم به این نتیجه رسیده باشه، انسان یک موجودی است که آمی کنن، اگر با همین لذت زندگی بکنن، همونطور که گفتیم دیگه، اینا ادعاین دیگه، با همین لذت ها زندگی بکنن، بعد مثلا صورت فلان حیوان در زندگی بعدی متحد شد، او دعویه. حالا دعویش درسته یا درست نیست یه مسئله دیگریه. اونجوری گفتم در ادیان دیگر هم هست. میگه تنها اینجا نیست که حرف بود، نیست که فقط برای این زندگی یک چیزی پیدا بشه، یک چاره به برای انسانی که در چرخه حیات هست میخواد یک چاره، و میگه انسانی که در چرخه حیات هست وضعیت این قرار هست. پس شما این قبول میکنید یا نمیکنید؟ در واقع مسائل را در یک مقیاس وسیعتری میبینه. اما اصل پاسخ است که آیا چه چیز انسان را دچار افسردگی و خشکی می کند؟ بلاه دقیقا، آیا توده زندگی انسان، زندگی توده انسان ها که نگاه بکنیم چه نفر هستند که اونچنان غرق تعلقات و بستگی هایشون باشن که دیگه غم احساس نکنن، افسردگی احساس نکنن، ما که داشتیم از دستمون رفت اتونن و تا آخر عمر با شور و نشاط و بستگی و تعلق زندگی بکنن؟ چند درصد انسان ها اینطور؟ من فکر نمی کنم 5% هم اینطور. زندگی من انسان ها آمیخته است از رنج ها، درد ها، افسردگی ها، ناکامی ها. بودیسم یک نسخه برای انسانی در واقع میخواد بده، نه برای انسانهایی که بله ممکنه یه چنین وضعی هم داشته باشن. تازه اگر بودیسم میامد میگفت که بچسبید به لذت ها و بالاها زندگی، فکر میکنید این نسخه میشد اون؟ نه، رو باید همه جوان. اگه یک مکتبی قطع نظر از بودی، یک مکتب ببین به لذت ها به چپ و در این صدت باش که هر چه میتواقت را بیشتر کن، هر چه میتواقت را بیشتر کن، دم را قیمت به شمار، این توصیف، فکر میکنید این نسخه موفقی بود؟ حالا هر کس بره در این باره فکر بکن شد لذتی که مگه چجور میشه به لذت چسبید و به علائق چسبید؟ فرق چمو خیلی خیلی دوست داشته باشم ولی چه از دست رفت چکار باید بکنم؟ دوستی داشته باشم که این دوست را خیلی هم دوست باشم و دائما هم بد دوستی این اضافه کنم، اگه این دوستم خود بمیره من چکار باید بکنم؟ خب میره. اونم همین حرف رو میزنه، میگه این لذت رو فکر میکنی هرچه بیشتر به اینها نسبی با اینها میتونی خودتو سر به بداری، اینطور نیست. جوانی در حالات این بودای بنیانگذار همینو میگن. میگن اینجوری بد داره یا نداره به لحاظ تاریخی من نمیدونم. میگن همین آدم در کاخ همینی داشتن بزرگش میکردن که اصلا خبر نشود از این که در زنده چه رنج هایی هست، چه کاف هایی هست، حرومیت هایی و به اصطلاح مولانا چه جدی هایی هست. اصلا از این با خبر نشد، همینجوری داشتن بزرگ میکردن تا یک روز، و نمیذاشتن از کاخ بیرون تا اینکه یه روز زد بیرون سر راه پیرمرد مریض حال افتاده ای را دید، یه جنازه ای را دارن تشریح می کنن، اون طرف یه مریض دیگر را دید. یعنی با واقعات زندگی یواش 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 بهش آشنا، یه دفعه بیدار شد، چه شد که واقعیات زندگی چیز دیگه. حالا قضیه از این قرار است، واقعیات زندگی نیست که اگر انسان توصیه بکنن که آقا اینو داشته باش اونو داشته باش دلخور این چیزها باشه، اینو توصیه بکنن حل بشه، نه خیلی، این گرفتاری بیشتر ایجاد میکنه، این گرفتاری بیشتر ایجاد. کسانی که از اول خودشون اینطور عادت نمیدن اینا گرفتاریشون کمتر است. کسانی که از اول میپذیرن که زندگی تلخی داره، شیرینی داره، فلان داره، اونا مجموعاً راحت ترن از کسانی که دائما مدشون خوش نگه دارن. به نظر من پس مگر در خلأ عدم تعامل احساسی با موجودات این دنیا زنده کرد؟ اینجا باید من عرض بکنم باز این خلأ عدم تعاملات احساسی، تعاملات احساس علاه است، با خوشی هایی کردن یه مسئله دیگه است. تعاملات احساسی را او هم قبول داره، بودیسم و ادیان دیگه هم قبول دارن، اما اون دلبستنی که این نویل محترم در بالا میگه که ها با دلبستن به این و آن میشود خوب زندگی کرد، غیر از این چیزیست که در پایین ایشون نوشته است. خلأ عدم تعاملات احساسی، تعاملات احساسی داشته باشه آدم، اما این احساسی میتونه اینجوری باشه که من وقتی ببینم که افتادم دستشو بگیرم، این تعامل احساسیه، او رو در زندگی خودم شریک کنم. اینها شراره های زندگیه، این حرم نگه میداره آدم را، درسته، اما اینکه بدون دلبستگی کن این توصیه، با دلبستگی زندگی کن این توصیه نیست. یکی از دوستان رو من خیلی وقت بود ندیده بودم تا من گفت فلانی یک روز صرف بستن دل شد این و آن، روز دیگر به کل زین و آن گذشت. ماله همه واقعیت زندگی اینه دیگه، ولی واقعیت زندگی اینه، روز صرف بستن دل به این و آن میشه، یه روز صرف کندن دل زین و آن میشه. آدم خودش بنارا بر این گذاشته باشه که اصلا میرا به خودش راه نده، هیچ مکروهی را به خودش راه نده، نه خواب و خیال، واقعیات چیز دیگه است و بودیسم میخواد در واقع. خب عرض کنم که ساعت چیه؟ لطفا در مورد زندگی از مرگ در آیین بودا در آیین بودا از مرگ وجود نداره برای کسی که به کمال رسید. برای کسی که به کمال رسیده آیین زندگی در بودا دیگه از مرگ وجود نداره، زندگی وجود ندارد، رهاشگی از زندگی است و در اون رهاشدگی است کس دیگر نیست، منی در کار نیست، تمام شد، تمام شد، چه بدبختی، تمام شد از نظر پایان گرفت بدبختی است. منتها چون در ذهن ما اینطوری آخه پایان گرفتاری و بدبختی است برای من، اینه دیگه، فرق نمیداره از ما، اگه پایان بدبختی و گرفتاری من پس این زندگی من در اونجا چجوریه؟ میگه تمام گرفتید همون منه، چیزی شبیه آن که عرفا در باب فنا فی الله میگن، تقریبا فنا فی الله هم که عرفا میگن دیگه آدم نمیتونه، من در فنا فی الله چجور زندگی میکنم؟ در فنا فی الله که زندگی نیست دیگه. و عدم، در رفتن به عدم دیگه، عدفتی دیگه، حالا دیگه داره بعد تعمل بفرم. با توجه به اینکه هندویسم و بودیسم از دیدگاه فلسفی در نقطه مقابل هم قرار در مسئله خود، آرامش روحی و رنج به سعادت پیروان هر گروه چگونه ممکن میشود؟ این سوال میشه به اون بحثایی که ما گفتیم، یعنی اون رو هم من تکرار کنم همه از اول. هر چه گفتیم در جلسات مربوط به همین بود دیگه، که اینا چگونه باید دیگه. اجازه بدید این سوال رو من میذارم کنار. خب با توجه به مطالعه کتاب چینین بودا و تقریرات جنابی از دین بودا، استنباط این است که بیشتر این آیین به یک آرامش نی مردم را دعوت می کند. البته راه های رسیدن به این آرامش را بیان کرده، مدون در نظر گرفتن موانع وجودی در یک اجتماع بسیار گسترده که بسیاری از معضلات در متن اجتماع شکل گیرد، همینطوره، و در یک زندگی جمعی چگونه با شرایط متفاوت هر جامعه میتوان رام رفت و سازگار رافت. بودیسم قبول تمام این مشکلات در زندگی اجتماعی هست، همون حرفی که کسرها وجودات وهمی هستند و وجودات وهم زحمت هستند، همون حرف هست. و نمی گوید که من چیز را معالجه می کنم، که بودیسم که نمی گوید من به شما نظام سیاسی می دهم که اشکال شه، نمی گوید به شما یک نوع اجتماعی می دهم، یک نظام اقتصادی می دهم که دیگه هیچ اشکالی نداشته باشه. اینی که این شلوغ پلوغی ها و اسباب زحمتن های زندگی اجتماعی را که بشر جلوتر آمده بیشتر شده، اینا الان و ابدا مورد انکار نیست. میگه تو این اوضاع برای تو یه حرفایی دارم، اینو میگه، میگه هر اوضاع که این طوریه برای تو حرفایی دارم، ببین از این چگونه میتونی استفاده کنی. نه، و به همین جهت هست که هر دینی مدعی این بشود که من میخوام همه مشکلات شما را حل کنم، من یه نسخه بهت میدم، نسخه هم زندگی سیاسی درست می سازمان دموکراتیک اخلاقی پیدا می، اقتصاد بدون نمیدونم فساد پیدا می کنی. هر مکتبی این حرفا رو بزنه، حاله نکرده اونایی که این حرفا رو میزنه، یا این که میخوان دیر اصلا پیمهای ادیان ناظر است به واقعیت‌های زندگی. میگه در داخل واقعیت‌های زندگی که اینطوره، منم برای توی حرفایی دارم، بشین برا مطالعه کن ببین حالا اگر کنی که تو انسانی و معنای انسانی فلان، تو این شرایط باید با اوضاع احوال کنار بیایی. اینه قضیه، بیشتر از این نیست. نه نظام سیاسی میخواد بده، نه مشکلات زندگی داخل اجتماع رو میخواد حل کنه. اما اگه سنده محترم منظورش این باشه که اصلا نمیشه این حرفایی که اینا میزنن اصلا هیچ وجه و در هیچ مقداری و در هیچ مقی تو این شرایط زندگی امروزی نمیشه به اینها پایبند بود، من قبول ندارم. نه میشه تا یه حدودی، هر کس در هر حدودی، اون هشتگ است در هر حدودی میتونه بینیش چیه درست چیه درست، هر کس در حدودی میتونه. و بودیسم حرفش اینه، از خود بودیسم اینه ها، نه نظر من. بودیسم میگه هر مقدار اینها را مراعات کنید در زندگی آینده، اگه به اون کمال رسیدی، قله رسیدی که دیگه زندگی آینده نخواهی اون منو، اگر نرسیدی وسط ها هستی هنوز. حرفش اینه دیگه، درست مثل این حرف عرفای ما که میگن یه فلاح پیدا شد و حسابش شد. این کسی براش فنا فلاح پیدا نشد چی؟ میگن این وقت هم ما داریم یه دستوراتی به شما میدیم که به درد آقا میخوره، تقریبا همین حرفو میزنن. بود همینی میگه، میگه این دستوراتی که ما به شما میدیم نتیجهش این میشه که شد در تداوم این زوه میتون که چون به نیروانا نرسیده اید هنوز تداوم دگیتون و میخواهد بود در آینده، در تولدهای آینده، یک زندگی وهمی کم رنج تری پیدا مونید. حرفش این، رنج کمتر خواهید. بنابراین عرض کنم و الا هست همین، در همین اوضاع وال داره در واقع اینو میگه. در تعالیم و آموزه های دین یک نوع بیتفاوتی نسبت به مشکلات جامعه که ارگزار در رفتار دیگران میباید دیده میشود و در مقابل این سوال که چه باید و تنها خود را ندیدن بلکه برای رسیدن به همان آرامش سایه آرامش جمعی میباشد پول است. نویسنده محترم میخواد بگه که توجه به دیگران و حل مشکلات دیگران در بودیسم پوله. اصلا اینطور نیست. ما بودیسم میگوید که شما صورتی میتوانی به فکر نجات خود باشی که به فکر دیگران هم باشی. این من یادم هست در همین گفته شد و حتی در به چنین گفت بودا که ایشون میفرمایند نویسنده اون رو خوندن تا اونجا که من یادمه در اون کاملا روی این موضوع تکیه شده. انسان موجود تکزی نیست در واقع، باید به فکر دیگران و این رهایی و این آرامش یه چیز جمعیه. با توجه به مطالعه نه عرض کنم نظام عالم در عین پیوستن ولی هدف و غایتی برایش قائل نیست. بله همینطور هست، هیچ هدفی و غایتی برای نظام بودیسم قائل نیست، چون بودیسم اصلا مسئلهش این جهان چی هست به این معنا هست چی هست و غایتش چی هست، نه این حرف در نیست. مسئله بودیسم انسان گفتم بارها حقایتی براش قائل نیست. همینطوره. بنابراین رفتن از اول خلقت برای انسان و نه در آخر عمر کمالی وجود نخه. هدف کمال به این معنا که انسانی برسه بگه حالا موجود کامل هستم این نیست. اینا رو همه را توهمات میداند. پس این اساس چی تبیین میشود؟ بر اساس چی تبیین میشود؟ اگر توجه شید گفته شد که این اساس بر اساس رهایی تبیین میشود. این اگر کسی بخواد بودیسم رو درست بفهمه این منش رو باید رها کنه. این من رها نشه بودیسم فهمیده نمیشه. در تمام این حرفا آخر میگه که چی گیر من میاد. خب درست نقطه مقابل این حرف است. این باید رها بشه که آخر گیر من میاد، چه کمال گیر من میاد، چه مرحله گیر من میاد. نه این حرفا نیست. حالا اینا این مقدار که تو اینها گفته میشه فقط به شما یه چیز فکری میده، یه مادهی برای فکر کردن میده، نه اینکه حرفها رو حل میکنه. نه این توانستیم در اینجا دقیقا بگیم که بودیسم چه میگه یا تمام اقوالی که در بودیسم هست چی، نه در این حد ماده تفکر به شما ها و برید خواستید دو ببینید. ما میخوام ببینیم که چه حرفهایی زده شده است تا حالا. در یکی از گفتارها گفتید تقریبا آموزه‌های آیین هندوبودا به آیین اسلام نزدیک است. اولا با فلسفه بعثت انبیا و ضرورت وجودی آنان انسان با عقل و فطرت نمیتواند راه سعادت و هدر را بیابد. ثانیا انسان بدون داشتن یک الگوی معصوم چگونه میتواند راه صحیح پیدا کند. ثالثا وقتی کلمات و پندهای انبیا را با این ادیان مقایسه میکنید بسیار مغز غنی و شگفت‌آور میباشد که نشان منبع فیض ما. هنوز که ما نرسیدیم اسلام که این دوست عزیز ما مقایسه میکنه و حکم ساخت. اجازه بدید بعد از یهودیت بعد از مسیحیت می رویم سراغ این که ببینیم اسلام می گوید. اما در اینجا یک نکته خیلی مختصر عرض بکنم. اگر اونجا در مورد اسلام همین حرف ها بی این حرف ها از منطقه حول حوش مسئله خود همه اینها قرار گرفته است. همین حرف. فقط در اینجا یه چیزی به شما عرض بکنم. اون فلاحی که شما فکر می کنید که او چیزیست که عرفا گفتن، اگر اونجا تأمل بکنید اون فنا و فلا چیزیست که همین منها اونجا دیگه حضور نداره و الا معنا نداشت. عدم است. خب در واقع فنا و فلا معناش این نیست که یه الله ذوب میشه فانی میشه، مثل نمک را میریزین تو آب نمک ذوب میشه. در فنا و فلا فنا انسان است، انسان دیگه نیست. وقتی انسان فانیست به اونا توجه بکنید خواهید دید که این شباهت هایی من عرض میکنم چون منتها این جفتم اونجا حول حوش خدا میچرخه، فنا فلا ازش تعبیر میشه، اینجا رهایی میری به عدم، میری به این رنج ها را نداشته باش. مجازات حاصل مسئولیت و عدم عمل به خرد است. مجازات حاصل مسئولیت و عمل به خرد است. رنج تعریف انسانی دارد. چرا و چگونه حیات مجازات می شوند و رنج می کشند؟ اونها می کشند غریزی اختیاری و نه از روی عقل. حیوان چرا و چگونه تا زندگی قبلی را می دهد؟ چه می میرد و به دیگری بدل می شود. جسم یا روح با تعریف دیگر این یا تعریف دیگری از این مفهوم وجود دارد و اگر چنین است هر چیز فانی است چه معنایی دارد؟ مجازات حاصل مسئولیت عمل به خرد است. رنج تعریف انسان، بله خب رنج تعریف فانی دارد، درسته. یه وقتی ما اینجا گفتیم نهایتا رنج تجربه جدایی هاست باشه، گفتیم که این انسان جدایی تجربه میکنه، این مایه رنج. اما اینکه حاصل مسئول مجازات، ما مجازات را دار نداشتیم. این دوست عزیز که از مجازات کرده است، مجازهای ما نبود، ما از رنج و این حرفا صحبت کردیم. مجازات چیست؟ آیا مجازات حاصل مسئولیت است؟ عدم بخرد است؟ رنج اگر این دوست منظور است که رنج نتیجه این که انسان مسئول است ولی عملت نمی کند، یه مسئولیه که آخرش آورده که رنج تر انسانی دارد، یعنی میخواد اینجوری بگه به این رنجی که بودیسم از آن داره صحبت میکنه، مال این است که انسان مسئولیت داره و به خیلی نمیکنه. حالا شما ممکن است بفرمید رنج از، ولی معنای رنج در بودیسم این نیست، معنای رنج در عرفان هم این نیست، معنای رنج در بودیسم همون تجربه جدا هاست که گفته شد. خب کسی با بودیسم اختلاف نظر داشته باشه، نه اون بعدیه، اون بعد چرا و چگونه حیوانات مجازات میشن و رنج میکشن. ایشون بعدا نوشته که و چگونه حیوانات مجازات میشن و رنج میکشند. این مجازات میشوند را اینجا من درست نمیفهمم، حیوانات مجازات میکشند رنج میکشند، شاید بتوانیم بگیم حیوانات رنج، شاید، اما مجازات میشوند من درست متوجه نمیشم که حیوان مجازات یا از نظر کی مجازات میشه. اون چه اونها میکنند غریزی است نه اختیاری و نه از عقل. حیوان چرا و تاوان زندگی قبلی را میدهد؟ نویسنده میخواهد بگوید که اونها که اختیاری عمل نمیکنند، از روی عقل عمل کنند، پس اگر رنج کشیدن نتیجه مسئول بودن و عدم عمل کردن به خرد، حیوان چرا رنج میکشه در حالی که نداره و عقل نداره؟ اینو در واقع میخواد دوست ما بنویسه. نه اجازه بگم، این مگه این نویسنده اینجا نیست؟ بفرمایید. کف آقا معراج میره ولی خودش نداره. تو آقا هست اینجا. بفرمایید. بله بسیار خوب. عرض کنم که اگر بودیسم گفته بود که انسان در این دنیا کارها را میکنه، مثلا غفلت کنه یا طریقت را غیر نمی کنه، دلبستگی زندگی می کنه، امثال اینها، و بعد نهایتا به صورت شیر در میاد مثلا در زندگی بعدی. شما اینجا اون وقت مطرح می‌کردید که یعنی در واقع این قسمت آخر نوشتتون هم همین هست. در اونجا میگفت خب آقا اون شیر دیگه چه ربطی داره به این انسان؟ در آخر که گفتید که چه چیز فانی است، جور میفهمم که شما در واقع تو ذهنتون این هست که خب شیر هست، اینم انسان است، این مسئولیت عمل نکرد با اون تعریف که شما از رنج میدید و دوچار رنج است در زندگی. حالا این مرد، بعد که تبدیل به شیر میخواد بشه، شیر چرا باید تاوان رنج بکش، تاوان زندگی نامسئولانه این انسان؟ اینه ذهن. ببینید نکته ظریفیست در بودیسم. از نظر تفکر بودیسم اون شیر همین انسان، نه اینکه اون یه چیز دیگری. و تا شما بگید که اون شست و ما با شناختی که از شیر داری، اون که اختیار نداره، که اون چرا باید رنج بکشه؟ شیر همین انسان است. کی شیر است در اونجا به صورت شیر است. اینو میگه. به عبارت دیگر میگوید این جود وهمی ادامه دارد، فانی، تان که میمیرد در نظر بودیسم فانی بنا نمیشود. این وجود وهمی انسان در اونجا به شکل وجود وهمی شیره. از شیر به بعد ممکنه به صورت وجود وهمی گربه باشه، از گربه به بعد ممکنه به صورت وجود وهمی نمیدونم پلنگ باشه. یک خط متمادی، این چرخه حیات که میگه، یک خط متمادی اینطوری رو تصویر میکنه، وهمیست، حقیقتش وهمه، وجود وهم. بنابراین اصلا اینجور نیست که این انسان است، در تفکر او اینطور نیست که این انسان است. بنابراین با مسئولیت خودش دچار رنج شده است و بعد این میره تو قالب شیر متولد میشه، یعنی میره یه چیزی را که حقیقتش شیره اونو گرفتار میکنه. این تو ذهنش اون اصلا اینو نمیگه، که میگه این وجود وهمی از باب هر لحظه به شکلی بوت عیار درآمد، گاهی به شکل انسان است، گاهی به شکل شیر است، گاهی به فلان. بنابراین اون شیر منم، یعنی من که میگم منی که در گذشته فلان کارها را کردم، این منم که الان شیرم، اون وقت گرفتار رنجهای شیرم. بعد همینطور شما همجور برید جلو، برید جلو، اسم اینو میگه. حالا اینو چگونه میشه تصور کرد؟ به نظر من این بر خود منم همیشه مطرح بوده که آخه اگر این فانی می شود، انسان فانی می شود، بعد به صورت شیر است، چه اتصالی میان اینها؟ اون انسان بود مرد، اینم شیر است متولد دیگه. این است اون چیز تسبیحی که مثلا نخ تسبیحی که در نظر بودیست اینها رو به هم وصل می کنه و ازش به چرخه حیات که همه چیز در اون به هم متصله میگن اتفاق میفته. اون وجود وهمی است، مثل اینکه یک توهمی، توهم به معنای معدوم نیست ها، اونو گفتم من. شما مثلا یه توده ابر را مقایسه بکنید با این دیوار سخت و سفت، اون توده ابر نسبت به این دیوار سخت و سفت خیلی شتره، خیلی متحرک تره، اما اونم برای خودش یه وجودی داره. این وجود وهمی همین جور خواهد چرخید تا اینکه یک روز که این وجود وهمی، که همون خوششانسی انسان متولد شدن را که میگن، یک روز که این وجود وهمی به صورت انسان آمده، یک گشایشی، یک امکان گشایشی براش پیدا شده. اگه تونست از این روزنه بره بیرون، یه روزنه، اگه تونست از این روزنه بیرون بره، رشته این وجود وهمی دیگه شکسته میشه، دیگه قطع میشه، دیگه همه چیز تمام میشه. این در واقع اینو میگه. خب بعدش هست که فکر میکنم اون سوالهای بعدی جناب عالی با این در واقع که اون رو هم بذارم، چون یک خطه میبینم که از یک نفر. با سلام و تشکر. به نظر میرسد ادیان شرق آسیا بیشتر جنبه اخلاقی دارن، در حالی که ادیان غرب آسیا عمدتر نظر بر آسمان دارن. این نظر غرب آسیا یعنی یهودیت، مسیحیت، بله اسلام که صحبتش خواهد شد، عمدتاً نظر بر آسمان دارند. به عبارت دیگر ادیان شرق عمدتاً تکلیف انسان را در روی زمین می‌خواهند روشن کنند و ادیان غرب آسیا عمدتاً با آخرت پیوند می‌یابند. آیا در چرایی این موضوع تحقیق شده؟ اجازه بدید به اون ادیان آسیا هم یکی بپردازیم، یهودیت، مسیحیت و اسلام، بعد ببینیم اگه فرصتی شد پاسخ این سوال در واقع در اونجا خواهد بود. لطفاً نظر بودا را در ارتباط با آفریننده بگویید و اینکه بالاخره بشر وقتی به نیروانا رسید بعد از مرگ دوباره به دنیا برمیگردد و یا نه مرگ جسمی و روحی اصلاً وجود ندارد. در بودیسم آفریننده مطرح نیست، آفریننده مطرح نیست. بحث شده که آیا بالاخره اون نیروانا، اون مقام نهایی، اون جایگاه رهایی مطلق که در بودیسم هست می شود گفت، اون بالاخره یک شباهت هایی داره با اون چی که در ادیان دیگر از اون به خدا تعبیر شده؟ یعنی در واقع می شود گفت که از نظر انسان هم به گونه ای انسان کامل شده، انسان به نیروانا رسیده به خدا می رسه، منتها خدایی که باید دید از نظر بودیسم چیه. این بحث مفصلی در این باره شده و بخشی از بودیسم که مهایانا هست گویا، اگه درست در خاطرم باشه، در نوشته های اونها این کوشش ها به عمل آمده که بگویند که اونجا هم می شود از گونه ای معنای خدا سخن گفت، منتها نه به معنای آفریننده. نه، خدای آفریننده اونجا نیست، چون خدا الزاماً معناش آفریننده نیست. خدا الزاماً معناش آفریننده نیست. این در یهودیت و مسیحیت و اسلام این تعبیر آفریدن آمده است، اما خدا تصورات دیگری ازش هست که حتی در عرفان هم، در عرفان مترقی هم خدا الزاماً آفریننده نیست. خب اما اینکه بعد از مرگ کسی به دنیا برمیگردد و اینا، دیگه فکر میکنم توضیح کافی و اندازه داده شد که بودیسم در این زمینه ها چه میگوید. هندویسم یا بودیسم دین محسوب میشوند؟ خب بله، معلوم است اینا دین محسوب میشوند. اگر دین به حساب میآیند، طبق کدام معیار و تعریف از دین دو نگاه و جهانبینی مذکور در مجموعه ادیان قرار می گیرن؟ ادیان وقتی گفته می شود، عبارت است از سیستم هایی که این سیستم ها مجموعه ای از اعتقادات و اخلاق و عادات و رسوم و آداب هستند که همراه با یک نوع نگرش ویژه قدسی و تصور و تلقی قدسی از این اعتقادات و از این اعمال و از این عبادات دور هم جمع شده، مجموعه ای از این، و هر کدام یک دینی را تشکیل دادن. با اون تعریف هایی که از دین در دین شناسی داده شده، اینها هم دین هستند. اما اگر در ذهن این نویسنده محترم این بود است که دین حق یکی بیشتر نیست و دین یعنی اون و بقیه اصلا دین نیستن، این اگر ما از زاویه دینشناسی این بحث ها را می کنیم، از زاویه دینشناسی همه اینها مشمول تعریف دین هستن. اون یه چیز اعتقادی است. خیلی من با این برخورد کرده ام. یه عده میگن اصلا آقا از کجا معلوم که اینا دینن؟ یعنی چه اینا دینن؟ از نظر دینشناسی اگر بحث بکنید، دیگه کسی نمیتونه این سوال رو بحث کنه. دینشناسی یک علمه. از دینشناسی همه اینا دیدم. آیا یه وجه تمایزی میان دین و آیین وجود دارد؟ اگر جواب آری است، دو نگاه مذکور در کدام؟ این دیگه چیز ما نیست، به اصطلاح به بحث ما مربوط نمیشه که اصطلاح آیین چیه و تفاوتش با دین چیه. با توجه به اینکه آموزه‌های بودیسم را با متافیزیک کاری نیست و اساساً این آیین خود را درگیر دغدغه‌های متافیزیکی نمی‌کند، پروسه تولدهای مجدد و اینکه روح به هر علتی از جسمی به جسم دیگر وارد می‌شود، چگونه با تعابیر و مفاهیم این جهانی تبیین می‌شود بدون پیش فرض عالمی متفاوت با این جهان محدود و خاکی؟ آیا میتوان اساساً مسئله تناسخ روح را تفسیر و توجیه کرد؟ یک نکته من به دوستان عرض بکنم، متافیزیک دو معنا داره. یه وقت معنای متافیزیک این است که یه عالمی داریم، عالم فیزیکه که همین عالم محسوسات ماست، یه عالم دیگری داریم پشت این، بالای این، هر چی حالا اسمشو کنیم، اونم عالم متافیزیکه، به اصطلاح پسا فیزیک هست، ورا این عالم هست. این یه معنای متافیزیکه، این معنا دیگه کسی قبول نداره این معنا رو. اما یه وقت متافیزیک این است که شما برای فهمیدن همین عالمی که با حواس و با تجربه ها با این عالم ارتباط پیدا می کنید، برای فهمیدن همین عالم یه ابعاد دیگری، یه مفهوم های دیگری وجود داره که اون ابعاد دیگر و اون مفهوم های دیگر دیگه با چشم نمیشه دید، با گوش نمیشه شنید، اونا از یه سنخ دیگری هستن، نه یه عالم دیگری هستن، مفهومهایی هستن، اعتبارهایی دارن. به این معنا متافیزیک مورد قبول هست، یعنی متافیزیک به عنوان چارچوب شناخت مورد قبول هست الان. اما متافیزیک به معنای یه جهان دیگری خارج از این جهان، یه جای دیگه ولو مربوط به این جهان، این خیلی مشکلات داره. در بودیسم، در دین بودیسم، متافیزیک به معنای دوم فراوان هست، یعنی شما با مفهوم های سر کار دارید، با شناخت های سر کار دارید، با چارچوب های سر کار دارید که ساخت در این ساختارها این تعبیرات، مثلا شما میبینید به شکلهای مختلف هست، اینجور مفهوم های متافیزیکی وجود داره، ولی نه عالم دیگری را معتقد باشه به صورت این عالم نیست. اما اینکه این داستان که روح، نه نگید روح وارد میشود، این تعبیر این است که روح از این جسم به اون جسم وارد میشود، نه بودیسم نمیگه که روح از این جسم به اون جسم وارد می شود، میگه این وجود وهمی تو تا در وجود وهمی هستی در این چرخه حیات همچنین میچرخه. این را اینها به متافیزیک مبتنی نمی کنن، این را به شهود خودشون مبتنی می کنن. اینو گفتم خدمت شما، اینو به شهود خودشون مبتنی می کنن، به تجربه های خودشون مبتنی می کنن. این من وهمی را که ازش صحبت می کنن، این یک نوع انسانشناسیه، این انسانشناسی متافیزیکی نیست، یعنی روح به معنای روح مجرد برای انسان قائل نیستن. پس در این فلسفه شانکارایی اینجور نیست که یه چیزی به نام روح تصور شده باشه که متافیزیکیه، با چشم دیده نمیشه، با گوش نمیشه باش ارتباط پیدا کرد، بعد شما که بهش بگید اون وقت اشکال کنید که آقا شما که با متافیزیک کار نداری پس این حرفا رو از کجا میگی؟ نه، این چرخه حیات و این وجودهای وهمی که در بودیسم از اون صحبت میشه، اینا متافیزیکی به اون معنا نیست و همه اینها به شهود مبتنی است. اینجا اگر یک کسی خیلی بخواد سختگیری کنه، براش یه مثالی میذارم که به ذهنها تقریب بشه. شخص چیه؟ وقتی ما اینو اینجا مطرح کردیم، شما میگید فلان کسی شخصه. شخص، شخص یعنی چی؟ شخص دیدنیه؟ شخص یک شخصه. بویدنیه؟ لمس کردنیه؟ شما وقتی دست به بدن یک انسانی میزنید شخص را دارید لمس میکنید یا یک جسم را دارید لمس میکنید؟ ولی معتقدید که شخص است. این شخص از کجا گیر اومده؟ شهود است، یک نوع ارتباط بین انسانی است. حیات هم همین طور هست، شما یک موجودی را، یک انسانی را حی شهود میکنید، زنده شهود میکنید. زنده شهود می کنید معناش این است که یعنی نفس می کشد، مغزش کار می کند، یا ما یه تلقی دیگری از زنده بودن داریم غیر از این است که نفس می کشد؟ و یا اینا یه مسائلی است که با شهود به دست میاد. حالا تعریف شهود در معرفت شناسی چیه؟ اون یه مسئله دیگری است، ولی ما هر کداممون در زندگی، شما به یه کسی می رسید فوراً در وجنات او یه چیزی می خونید. اینا چجوریه؟ این چرخه حیات و گردش چرخه حیات که بودیسم داره از اون حرف میزنه، بنیانگذاران معتقد هستن که این چیزیست که از طریق شهود و تماس و ارتباط با همین عالم حیات که محسوس و مرئی هست اینها بهش رسیده اند. این اینجوریست. بنابراین ما از اونها، حالا شما میشه در اونها اشکال کرد که آقا مگه میشه از این راه این چیزا را فهمید؟ اون وقت به شما توضیح میدن که هر کدام ما از زندگیمون خیلی از این چیزها داریم. اگر منظور از این جهانی که این دوست ما نوشته منظورش این باشه که یعنی با چشم دیده بشه، در لابراتوار دیده بشه، خیلی چیزها هست که اینجوری نیست اما در محاسبات ما وارد هست و هست و ما با اونها کار میکنیم. از این زاویه که نگاه بکنید این جهانیه. بله، اصلا همه چیز بودیسم این جهانیه، همینطور هست، نه به معنای اون متافیزیکی که صحبتش بود. خب حالا اینجا سؤال بلند بالای آمده، ببینم چیه. میخواستم نظر جناب عالی را در مورد پرسیم. گزاره دستورات دینی باید مورد مراقبه قرار گیرند، اگر توانست اثر اون را تشخیص داده ادامه بدهد و اگر غیر از اعتبار می افتند. برای سوال کننده موجود پرسش دیگری شده است که که نظر جناب عالی را قدردان است. حالا اون سوال لابد اینه، آیا با پذیرفتن فرض بالا مجموعه دستورات دینی جز یک آداب و رسوم ساخته بشری، همون گونه که شما هم قیاس با نسخه یک طبیب گفتید، خواهد بود؟ چگونه دینی که دستوراتش نیاز به تشخیص خود بیمار، صحت و سقمشون باید تعیین شود، میتواند نسخه شفا بخشی باشد؟ سوال کننده برای سوال فوق با دو فرض روبرو شده است. یا خداوند سبحان فقط مفاهیم کلی را به عنوان گوهر دین، حالا در واقع اینجا وارد اسلام شده است این سوال کننده ها، یعنی رفته تو فضای اسلام و مسلمانی و معنای زندگی در اسلام و مسلمانی و اینها و یه چیزی داره سوال میکنه. اگه بخوایم در واقع باید اونجا بذاریم پاسخشو، ولی اینجا مطرح میکنیم. سوال کننده برای سوال فو با دو فرض روبرو شده است. یا خداوند سبحان فقط مفاهیمی کلی را به عنوان گوهر دین برای انسان فرو فرستاده است و در طی مسیر بدون هیچ دستور هادی رهایش کرده و این انسان است که باید مصداق و شیوه رسیدن به اون مفاهیم را پیدا کند، که پذیرفتن این فرض مانند این است که به انسانهای دردمند جسمی عالم پزشکی علم پزشکی به انسانهای دردمند جسمی علم پزشکی بیاموزیم و پیدا کردن قرص و دوای مناسب با بیماری را به خود مریض بسپاریم. فرض دو، طبق منطق قرآنی مورد اعتقاد نگارنده هم هست، یعنی مورد نگارنده این سوال، دین و نوع اکمل آن اسلام نسخه شفای همه دردهای روح انسان است با نسخه روشن که انسان را در وادی کلیات رها نمی کند و مانند علم پزشکی زمانی که مریض را بدون نسخه مربوط به بیمارش رها کند نیست. طبق آیات اولیه سوره بقره به پنج شرط ذیل، قرآن نسخه شفای انسان است: ایمان به غیب، ایمان به اونچه پیامبر اکرم اسلام و پیامبران پیش نازل شده است، بر پایه نماز، انفاق، تعیین. دوست عزیز، البته پاسخ اینها رو باید در بخش مربوط به اسلام داد، ولی چون مسئله جالبی است و همه میخواهند میفهمم که ببینن چه پاسخی به این میشود داد، همه اینها درست، ولی چیزی که هست این است که این خود انسان است که می سنجد که چه کلیاتش، چه جزئیاتش، چه جزئیاتش با او داره چه کار می کنه. در هیچ کجا نیامده است، من خیلی کوتاه اینو عرض می کنم، در هیچ کجای قرآن نیامده است دستوراتی که پیامبر به شما میده این دستورات را بگیرید و عمل کنید و هیچ هم تأمل نکنید که این دستورات روی شما اثری میگذارد یا نمیگذارد، بلکه توصیه‌ها دائما اینطوری شده است که برای این که ارشادهای انبیا در شما تبدیل به یک سلسله عادت نشود و یا تحریف نشود و یا با احواء خود شما آمیخته نشود و یا مانند علمای یهود که در قرآن آمده چیزی را دریافت کرده بودند که اون را به یهود نمی گفتن و قرآن اسم اون را تحریف کتاب گذاشته بود برای اینکه اینها در میان علمای شما پیدا نشه، شما یه هوش و فراست و ذکاوت خاصی داده باشید، باید داشته باشید و هر کس مسئولیت اعمال خودش را بر عهده داره، اینا اومده. اما هیچ جا نیامده است که هرچی گفتن گوش کنید دیگه، به خودتون هیچ، پس مراقبه نفس چیه، محاسبه نفس چیه، پس اینا رو برای چی گفتن، یعنی چی؟ خب به من یه نسخه دادن دارم عمل میکنم دیگه، چرا گفتن محاسبه نفس بکن، مراقبه نفس بکن. حالا اینه در باب اسلام، البته باید بهش برسیم، ولی به هر حال همین حرف هایی که گفته شد معناش این نیست که اگر دستورات کلی آمده یا دستورات جزئی آمده، این نسخه‌ای که دوست عزیز ما ازش سوال میکنه باید دید این نسخه، بله باید بررسی بشه، نسخه چقدرش در کلیاته، چقدرش در جزئیاته، این حرف ها از کجا در اومده که در اسلام برای همه جزئیات دستور داده شده است، نوشتن تو این کتاب ها چه مقدار اینا قابل دفاعه، چه مقدار این حرف ها قابل دفاع است که برای همه جزئیات دستورات آمده. نظام اقتصادی شما مراجعه کن به قرآن، به دست بیار که نظام اقتصادی رو چجوری باید درست بود، کار به این آسونی بود که ما اینجوری نبود وضعمون، که مسلمان ها اینجوری نیست قضیه. بله میگن این حرف ها را، کجاها این دستورات جزئی آمده، کجاها دستورات کلی آمده، اینا بررسی لازم داره مجددن. تا مسلمان ها وارد این دنیای جدید نشده بودن، حکومت را، سیاست را، اقتصاد را دیگران اداره می کردند و اینها هی بهره اون را می بردن، حالا اونا خوب اداره می کردن یا بد اداره می کردن، کار به ایران خالی هم ندارم، ما در تمام دنیای اسلام خیلی آسون بود، می شسته بودن در کتاب ها می نوشتن اسلام برای همه جزئیات دستور داده، اینا رو می نوشتن، برای اقتصاد دستور داده، برای سیاست دستور داده، دستور چی داده؟ دستور اخلاقی داده؟ بله دستور اخلاقی، اما دستور داده که با سرمایه چجور باشه، کارگر چجور باشه، قراردادها چجور باشه، اینا رو داده، می نوشتن. اما از اون موقعی که بار افتاد بر روی دوش خود مسلمان ها، چه در ایران چه جاهای دیگه، خب حالا از موضع مسلمانی اقتصاد چجور باید تنظیم بشه، از موضع مسلمانی سیاست چجور باید تنظیم بشه، از موضع مسلمانی تربیت بچه ها تو مدارس چجور باید تنظیم بشه، مسلمان میتونه موشک بزنه داغون کنه یه جای دیگری را یا نه، مسلمان میتونه فلان سلاح را بسازه یا نه، چون اینا همه مبتلا به شد، ربا چیه، پول چیه، با بانک چه کار باید کرد، تمام اینها مسئله ایجاد کرد، زیر سوال رفت این حرف ها که برای هم، و بعد هم مجال این متاسفانه پیدا نشد که عده بنشینند در یک فراغتی بدون حب و بغضی، بدون اینکه این اون را متهم بکند، بدون اینکه اون این را متهم بکند، بدون اینکه قاطی کنند با مسائل سیاسی، بشینن اینها رو خیلی دقیق بحث بکنن، موافق مخالف ببینن چی از توش در میاد. متاسفانه این فرصت در ایران که جاش بود در ایران این اتفاق بیفته، چون به نام دین، به نام خدا این حرکت ها شده بود، این مجال ها پیش نیامد. یه مدتی جنگ بود و دفاع بود و بعدم نزاهای سیاسی بود و که حالا میبینین دیگه، نشد اینا بحث نشده. دوست عزیز من تصور نکنید تکلیف اینها روشن شده است. این که فلان آقا در کتابش نوشته دلیل نمیشه، در کتاب ها خیلی چیزها نوشتن، ما هممون باید این آرزو را بکنیم که یه روز اینها خالی از حب و بغضها و در یک فضای سالم بحث بشه اینها. این که یه عده‌ای در یه جایی نوشته باشن، نشسته باشن، گفته باشن ما بحث کردیم تمام شد، نه اینجوری نیست، تکلیف دیگران هم روشن شده، اینجوری نیست، اینا بحث‌های بسیار پیچیده است، باید علم دنیا را در نظر گرفت، فلسفه‌های دنیا را در نظر گرفت، خیلی چیزها را باید در نظر گرفت، امیدواریم به اونجا برسیم، بشه انشاءالله. اما به این راحتی نمی شود همین جوری ادعا کرد. بنابراین انشاءالله وقتش میرسه، حالا ببینیم در اون بحث اسلام هم به کجا میرسه. آیا بودا و بودی متاسفانه در این کشورهای به اصطلاح ربیع عربی یا بیداری اسلامی اسمشو هرچی میزهید، با کمال تأسف میزهید که در اونجاها هم این مجال پیدا نخواهد شد، چون از حالا افتاده روی یک مسائل خاصی که فضای سالم برای بحث، برای گفتگو، برای اینکه در آینده چیکار بکنیم به عنوان مسلمان در دنیای امروز چجور باید زندگی سیاسی اجتماعی اقتصادیمون رو تنظیم بکنیم، حال کمال تأسف نیست که اونجاها هم فرصت داره از دست میره. آیا بودا و بودیسم خود مدعی است که میتواند به رهایی مطلق از رنج برسد یا به غیری که او را به رهایی برساند؟ بودا که میگفت رسیدیم، اون که میگفت تمام شد رسیدیم، حرف هایی هم که زد میگفت که من از باب بشر دوستی و انسان دوستی این حرف ها را به شما میزنم که شما هم تا میتونید در حد خودتون جل خودتون را از آب بیرون بکشید. نمیگفت چرخه حیات و قانون علیت و معلولیت بر پایه چه اصلی عمل میکنن؟ اگر هیچ چیز پایدار و جوهر ثابتی در جهان وجود ندارد و اگر شعور و معرفتی به جهان حکم فرمانیست، این دو اصل چگونه عمل می کنن؟ توجیه آن چیست؟ با تصادفی بودن امور توجیه پذیر نیست. آیا نیروانا نقشی در جهان دارد یا تنها قلمرویی است که انسان به آن میرسد؟ چرخه حیات و قانون علیت و معلولیت بر پایه چه اصلی عمل میکنند؟ اگر هیچ چیز پایدار و جوهر ثابتی در جهان وجود ندارد و اگر شعور و معرفتی خیلی سوال جالبی است این. اتفاقا من خودم وقتی این بحث ها رو مطالعه میکردم خیلی توجه منو جلب کرد که این قانون علیت و معلولیت معناش چیه در بودیسم. گفتم که این قانون علیت و معلولیت را مطرح کرده، هر عملی دنباله داره چیه؟ دقیقا همین سوال در ذهن هست. علیت و معلولیت که در بودیسم مطرح شده کاملا یک معنای ویژه داره. معمولا ما وقتی میگیم علیت و معلولیت، علتی را ثابت فرض میکنیم، معلولی را ثابت فرض میکنیم و یه رابطه بین این علت ثابت و معلول ثابت فرض میکنیم، میگیم این معلول معلول اون علته، هم این یه جایگاه ثابتی داره هم اون یه جایگاه ثابتی داره. در ذهن ما این طوریست از علیت و معلولیت، برای اینکه ذهن ما سبستانسیوه، یعنی ذهن ما به جوهر معتقده، اینجوری فکر میکنه که این میکروفون یه جوهره، این لیوان یه جوهره، این آقای جوهره. جوهر یعنی چیزی که خودش برای خودش هست. ذهن ما اینجوریست. بنابراین تقسیم بندی که ارسطو از روز اول کرده و هنوزم میراثش برای ما مونده. آیا میشود ذهن یک جور دیگری کار کنه؟ خانم این بار چندمه که ما از شما خواهش میکنیم اینو نذارید اینجا. بله. و آیا میشود ذهن یک جور دیگری اصلا عمل کنه؟ وجودات وهمی را علت و معلول هم بدونه؟ شما میتونید، بودیسم دقیقا اینه، ذهن را باید عادت داد که وجودات وهمی را علت و معلول هم بدونه، یعنی یک نوع ارتباط علی و معلولی بین وجودات وهمی. اینه، اینو تأمل کنید. بله، اگه در ذهنتون این باشه، اونا فکر میکنن یه چنین چیزی ممکن هست. اون چی که در ذهن شما هست این هست که باید علت یه جوهری باشه، معلول یه جوهری باشه و بعد این جوهر در اون جوهر اثر بکنه. نه، این علیت معلولیتی که بودیسم از اون حرف میزنه، علیت و معلولیت بین وجودات وهمی است. بنابراین بر اساس این مسئله او لازم نیست فرض بکنه که شعور و معرفتی این مطلب اول، این که نوشتید و اگر شعور و معرفتی بر جهان حکم فرمانیست این دو اصل چگونه عمل می کند، این را هم به شما عرض بکنم که ماتریالیسم هم حرفش این است که شعور و معرفتی در جهان نیست، ولی منکر علیت و معلولیت هم نیست ماتریالیسم. ماتریالیسم این که چیزی جز ماده نیست، اونها هم حرفشون همین است که هیچ شعور و معرفتی بر جهان حکومت نمیکنه، اما علیت و معلولیت را منکر نیستن. میشود علیت و معلولیتی را در جهان تصویر کرد بدون اینکه جهان را بر مبنای یک معرفتی و شعوری تصویر کرد. با تصادفی بودن امور توجیه پذیر نیست. حالا اون یه مسئله دیگر است که با تصادفی بودن امور توجیه پذیر هست یا نیست، بستگی داره به اینکه امور منظور چی باشه. در بحث تصادف فیلسوف ها بحث کردن، اگه منظورتون از امور این است که پدیده ها دارن دنبال غایت می روند، پدیده ها دنبال یک هدفی می روند، جهان این طوریست، خب اگه شما جهان را اینجوری ببینید، اون وقت ممکنه بفرمید که اینجا فرض یک شعور ضرورت داره، چون شعور با هدف در ارتباطه. اما اگه کسی اصلا جهان رو اینجوری نبینه که پدیده ها دنبال هدف میروند، بگه چه ضرورتی داره که در اینجا شعور فرض بشه؟ اینا مسائلی است که نباید از چیز بیفته. بودیسم معتقد نیست که هدف هست. در مورد نیروانا هم نمیگه نیروانا هدف هست یا علت غایی هست، اصلا نمیگه شما هدف تعقیب بکنید تا به نیروانا برسید، میگه همه اینها اسباب زحمت شماست. هدف یعنی چه؟ هدف را هم یه چیز وهمی میدونه. هدف یعنی چه؟ رها کن خودتو. هدف دیدید آدم گاهی میبینه خوابش نمیبره، آخرش احساس میکنه باید خودش رو رها کنه. بسیاری از مدیتیشن ها هست اصلا همینه، هیچ هدفی را دنبال نمی کنه، رها شدن هست. اینو میگه، میگه خود تو رها کن، نمیگه هیچ هدفی را تعقیب کن. اگر هدف را تعقیب بکنی که آتش بقا شدیدتر میشه، که همون آتش بقایی که میگه. بنابراین مسئله این نیست که نیروانا هدفه، انسان باید به هدف بره.